مئين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. دنباله بحثی که داشتیم در باب ایمان به غیب و اینکه یکی از مصادیق ایمان به غیب، ایمان به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست، قهرن باید به عنوان یک غیب و یک مسئله ای که مخفی از حواس ظاهری ماست و ما با حواس ظاهری ایشونو درک نمی کنیم، نمی بینیم، نمی شنویم، در هر حال به عنوان یک مصداق از مصادیق غیب بهش ایمان بیاریم. مطالبی رو عرض کردیم. بحث دیروز ما این بود، مشکلی که امام هادی و امام عسکری علیه السلام داشتن در مورد وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافدا و این که از یک طرف دشمن در صدد است به هر شکلی که میتوانست ضربه به ایشون بزنه، پس باید کاری بکنن که مخفی باشد ولادتش. اما از یه طرف هم اگر کاملا ولادت مخفی باشه هیچ کس نفهمه، خب چگونه دوستان و شیعان اهل بیت بفهمن که حضرت متولد شده؟ پس باید این دو مسئله رو در یک حد معتدلی توجه داشته باشن بهش و دو مشکل رو کاملا با هم در یه حد به اصطلاح مشخصی رعایت کنن. لذا از بسیاری از افراد مخفی کردن ولادت اون حضرت رو. حالا اگر فرصت کردیم برسیم، از جمله برادر خود امام عسکری علیه السلام جناب جعفر که معروف به جعفر کذاب هم هست، ایشون نباید بفهمد که آقا امام زمان ارواح نافدا به دنیا اومدن. چرا؟ چون او به چیز خبر میداد، به حکومت خبر میداد و کار خراب میشد. اما یه عده باید بدونن، عرض کردیم کسانی که در زمان امام عسکری علیه السلام توفیق زیارت پیدا کردن و ولادت حضرت رو دیدند و متوجه شدن، چند نفر اونجا ما عرض کردیم، از جمله جناب حکیم خاتون، اون قابله سنی عثمان ابن سعید عمری که حضرت رسما دستور دادن، خیلی جالب اینه، نکاتی که آدم توجه بکنن، حضرت دستور دادن مقدار زیادی گوشت بخر، گوسفند ذبح کن، در خونه اصحاب، در خونه بنی هاشم هر کدوم یه گوسفند ذبح شده بفرست. اینجوری ولیمه دادن و خب قهرن اصحاب حضرت و بنی هاشم، اونایی که به اصطلاح امین بودن، متوجه قضیه می شدن یا برفرض هم نشدن، آقا اینا رو فرستادند. به وسیله کی؟ به وسیله وکیلشون عثمان ابن سعید عمری. خب پس قهرن یه روزی آدرس خواهد داد، نشانی داد، اون روزی که ما این گوشتا رو فرستادیم در خونتون به این جهت بود. و اون کسی که در خارج از سامرا بود، حضرت فرمودن 4 گوسفند عقیقه کن از فرزندم مهدی، بیرونش تو سامرا نیست. و این بعد فرمود حضرت که از این گوشت ها بخور، گوارایت باشد و به هر کنم از دوستان و شیعان ما میدونی به اونها بخورن. در هر حال یه مورد دیگه من عرض کنم از کسانی که بله حضرت رو دیدند و در زمان امام عسکری علیه السلام. بله، یکی از اونها می‌فرماید حدیثی رو شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کند در کتاب غیبت که جماعتی از شیعه که نامی برخی از اونها رو هم ذکر می‌کنم، راوی می‌گوید اجتمعنا الی ابی محمد الحسن نعری علیه السلام، میگه راوی میگه ما رفتیم خونه امام عسکری علیه السلام، نسأله من الحجة من بعده، رفتیم فقط به این جهت صحبت بکنیم که آقا حجت بعد از شما کیه. و فی مجلسی علیه السلام 40 رجلن، 40 نفر بودیم ما. خوب دقت کنید، اینا نکته هاست که باید بدونیم امام علیه السلام چگونه این مسئله رو در این خیلی هنره، این خیلی مدیریته که باید در عین این که مسئله باید مخفی باشد اما در این حال این گونه وسعت بدهند خبرش رو. میگه 40 نفر بودیم ما، در این میان وکیل حضرت بلند شد، جناب عثمان ابن سعید عمری. عرض کرد یا ابن رسول الله اريد ان اسالک ان امر انت اعلم به منی. فرمود، عرض کرد آقا من اومدم مسئله ای رو از شما بپرسم، مطلبی رو از شما بپرسم که شما بهتر از من میدونید. فقال له اجلس. این از متن حدیث به دست میاد که شاید عثمان ابن سعید، البته عثمان ابن سعید عرض کردیم همون کسی که آقا دستور دادن گوشت بخر، گوشمند بخر، زیب کن در خونه بله بنی هاشم و اصحاب ما بفرست، این خودش میدونه، ولی اینجا میخواد در جمعی که 40 نفر از شیعان حضرت هستن مسئله مطرح بشه. حضرت فرمود اجلس. این از اجلس گفتن حضرت یعنی بنشین. بله، خب این فهمید که مثلا حرف بی ربطی شاید زده، مجلس مناسب نیست، بلند شد که بره. فقال له اجلس یا عثمان. فقام مغضبا لیخرج. با خشم بلند شد که بره از خونه بیرون. حضرت فرمود لا یخرجن احدون، هیچ کس بیرون نره. چشم نشست، فهمید که نه، حرکت ناجوری کرده. حالا حضرت فرمودن که بشین دیگه، خلاصه برای نونورگیری نباید در بیره، بنشین و بلنشی خشمگین از مسئله بیرون بری. نه، نشست. فرمود هیچ کس بیرون نره. فلم یخرج من احد، یک نفر از ما 40 نفر بیرون نرم. الا انکان بعد ساعت، یه ساعتی گذشت. حضرت فصاح علیه السلام به عثمان، حضرت عثمان رو صدا کردن، عثمان ابن سعید همون نماینده شون. فقام علی قدمه، اونم بلند شد رو پای استاد. فقال اخبرکم بما جئتم به، من به شما بگم برای چی آمدید. قالو نعم یا ابن رسول الله. قال جئتم تسالونی من الحجت بعدی، شما اومدید از حجت بعد از من و از امام بعد از من سوال کنید. قالو نعم، عرض کردن بله. فاذا غلامون کانه قطع و قمر، پسر بچه ای را مثل یک تکه ماه، کانه راوی میگه کانه قطع و قمر، مثل یک قطعه ای از ماه پسر بچه ای را آوردن. اشبه الناس به ابی محمد، شبیه ترین مردم بود به امام عسکری. فقال هذا امامکم من بعدی، فرمود این امام من است، بعد از امام شماست، بعد از من خلیفتی علیکم، جانشین من است. اطیعوها ولا تتفرقوا من بعدی، از او اطاعت کنید و بعد از من متفرق نشید. فتهلكوا، اگر متفرق بشید هلاک میشید. فتهلكوا فی ادیانکم، در دینتون هلاک میشید. الا و انکم لا ترونه من بعد یومکم هذا، بدونید بعد از امروز شما دیگه این آقازاده رو نخواهید دید، نخواهید. مسئله معلوم مشکل، 40 نفر الان متوجه شدن اینا، هر کسی به تو خونه شون تعریف بکنن و یه آدم ناجوری هم اونجا باشد، سر و صدا و داد و فریاد و بگیر و ببند و بیان بریزن در خانه امام عسکری. فرمود الا و انکم لا ترونه من بعد یومکم هذا، شما بعد از امروز او رو نمیبینید. حتی یتم له عمره، تا اینکه عمرش تمام بشه شما هرگز او رو نمیبینید. فقبلوا من عثمان ما یقوله، از این عثمان ابن سعید قبول کنید هر چه او بگوید، او نماینده منه. و انتهوا الى امره وقبلوا قوله، او اون چه که او میگوید بپذیرید و گفتارش رو قبول کنید. فهو خلیفه امامکم، نه تنها جانشین منه، جانشین امام شما هم هست. والامر الی، ام به سوی اوست، یعنی مطالب رو باید بعد از این از طریق ایشون بشنم. حالا ببینید این چند مورد رو ما عرض کردیم، مواردی که افرادی در زمان خود حیات امام عسکری و زنده بودن امام عسکری توفیق تشرف به محضر مقدس حضرتش رو داشتن و امام را علیه السلام در همون سن طفولیت زیارت کردن. چند مورد رو ما تعالی الان برای شما عرض کردیم، دیگه بیشتر از این بحث نمی کنم در این زمینه. این مطلب میایم رو بحث بعدی. بحث بعدی فلسفه غیبته. چرا اصلا امام غایب میشه؟ ها، خیلی از وقتا شما ها میتین خواهی، یعنی چه؟ آقا چرا اصلا ما نباید اماممون ببینیم؟ چرا اماممون غایبه؟ در بحث فلسفه غیبت مطالبی رو خود ائمه ما فرمودن، اما یه نکته دیگه قبل از همه اینا باید بهش توجه کرد، اون این که ما اگر نتونستیم فلسفه کاری رو بفهمیم و درک کنیم، آیا میتونیم او رو قبول نکنیم؟ ها؟ آیا میتونیم قبولش نکنیم؟ خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم فلسفهش رو نمیتونیم درک کنیم. ها؟ روزه ماه رمضان، چند روز دیگه مونده ماه رمضان، هوای گرم، روزهای طولانی، سخت هم میگذره، دو سه ساعت مونده به افطار، بعد از ظهر هی ساعت رو نگاه میکنی، تازه شد ساعت چهار، وای چهار و نیم، هی دیرم میگذره دیگه، یه رو به پنج، پنج، هنوز سه ساعت، سه ساعت و نیم دیگه تا افطار مونده. آدم گاهی هم خشمگین میشه، یعنی چه فایده داره؟ حالا گفتن مثلا هیچی، خب ما مثلا یا آب میخوردیم، آب چه ضرر نداره به خاطر حفظ صحه ما، آب میخوریم. خب این مسائل ما فلسفهش واقعا نمیتونیم درک کنیم. آیا میتونیم بگیم که خدای حکیم کاری را بدون حکمت قرار داده؟ نه. مگه من و شما اصلا درکمون چقدره؟ من یه دو تا نکته اینجا نوشتم در این زمینه که توجه داشته باشیم که اصلا ما چقدر درکمون و مغزمون از درک واقعیات دوره. اینقدر تو این عالم قوانین تکوینی و تشریعی هست، شما در زندگی خودتون، در بدن خودتون، 20 میلیون میلیارد سلول زنده خداوند در بدن من شما قرار داده، تو اینا مطالعه کنید. چرا اینجوری چشم باید اینجوری باشه؟ چرا نمیدونم گوش اینجوری باشه؟ این گوش میانه، غیر از این گوش ما یه گوش دیگه داریم به نام گوش میانه، چرا باید اینجوری باشه؟ یه حفره کوچیکی درست کرده خدا اونجا و یه چند قطره آب تو اینه. این چند قطره آب صد بارم شما سرتون اینور اونور بکنید، این تکون نمیخوره. چرا؟ اگه یه دفعه این چند قطره آب تکون بخوره، همونجا به مغز میخوری زمین. افرادی پیش میاد اینجوری مشکل پیدا میکنن. بله، خب چرا اینجوری شد؟ نمیدونیم. ما تازه اون قوی ترین دانشمندان فیزیولوژی انسان، اونا بیان میتونن درک بکنن چشم انسان چرا اینجوریه، گوش انسان. نه، مصلحت ما در این بوده فقط میفهمیم. چی میفهمیم؟ خدای حکیم کاری را بدون مصلحت و حکمت چیه؟ انجام نمیدهد. و الا اگر ما بخوایم همه این مطالب رو درک کنیم، همه اون چه که میگوییم درک کنیم، یه عبارت جالبی دارد یه شاعر عرب، میگه و ان قمیصا خیت من نسج تسعت و عشرین حرفا عم آلیه قاصر. یه قبا و لباسی که از 29 حرف دوخته شده. کلمات رو میگه سخنانی، یه قبا و لباسی که از 29، چون حروفی که ما بهش تکلم میکنیم چند تاست؟ 29 تاست. 29 تا حرف گفت، زبان تو که رقاص دهان است، جهان از رقص او بیهوش و جان است. بله، جهان از رقص او بیهوش و جان است. چنان در گردش آید گاه گفتار که حیرت ماند این گردون دوار. بله چنان در گردش آید 28 خانه که صد عاقل خلاصه در او حیرت بماند. 28 تا 29 تا حرف، این با این 29 تا حرف با این 28 تا حرف چقدر میتونه حرف درست کنه و ما چقدر درکش میکنه، چقدر درکش میکنه. بله یه شاعر دیگر میگوید العلم للرحمن جل جلاله، علم مال خداست و سواه فی جهلاتی یتغمغمو، غیر از خدا در نادانی هاشون سر و صدا میکنن حرف میزنن. اما میفهمن عمق مطالب رو میفهمن. مال تراب ولی العلوم، چه رابطه است بین موجود خاکی و علم ها؟ من و توی موجود از خاک به دنیا اومدیم. مال تراب ولی العلوم و انما یسعى لیعلم انه لا یعلم. تنها انسان تلاش میکند برای چی؟ ها؟ برای این که بفهمد که چی؟ که نمیفهمد. بفهمد ها؟ که نمیفهمد. خیلی مهمه آدم بفهمه که نمیفهمه. یه عده خیال میکنن همه مسائل دنیا رو میتونن بفهمن. امام بله یه بیان دیگری از بزرگان اینه، علم الخلائق فی جنب الله مثل لا شیء فی جنب مالا نهایت له. علم مخلوقات در کنار علم خدا مثل چی میمونه؟ مثل لاشی. لاشی یعنی چی؟ لاشی یعنی چی؟ هیچ. مثل هیچ، مثل هیچ در برابر بی‌نهایت. علم خدا بی‌نهایته، من و شما چی؟ هیچ. یه حدیث دیگه در اینجا عرض کنم. امام صادق میفرماید یبن آدم، خیلی جالبه اینا رو دارم میگم مقدمه برای این که لوسبازی در نیاریم، به بچه هامونم بگیم بفهمونیم بابا اینجوری نیست که تو همه مسائل بدونی، در هر رشته علمی که دارد 10 تا سوال ازش بکنین یقینا 9999001 رو میگه نمیدونم. از چی باید بپرسی؟ استادش هم میگه نمیدونم. این قانون عالم خلقته، قانون عالم خلقت. نمیدونن. مگه همه چیزی میدونی؟ وقت در مسائل مذهبی که میرسه میگه نه. خب چرا ندونی؟ باید بدونی. در مسائل مذهبی هم خیلی مسائل هست که نمیدونی. امام صادق فرمود یبن آدم لو اکل قلبک طائرون لم یشبعه، اگر این قلب تو رو یه پرنده ای بخواد بخوره سیر نمیشه. این چی؟ قلب تو اینقدر کوچیکه. و بصرک لو وضع علیه خرق عبرتین لغتاه، این چشم تو اگه یه سوراخ سوزن روش قرار بگیره میپوشونه، هیچ نمیبینی. آقا قدرت بینش تو، بینایی تو با یک ذره اینجوری از بین رفته. قلب تو که باید درک بکنه اینقدر کوچکه که خوراک یه پرنده ای هم نیست. وقت با یک تورید و ان تعرف بها ملکوت السماوات و الارض، حالا میخوای با این قلبت و با این چشمت ملکوت آسمان ها و زمین رو بدونی؟ نه. پس بنابراین مقدمتا باید بدونیم خیلی از مسائل هست که عقل ما نمیچشه، اما از اون طرف نمیتونیم بگیم که چیه؟ نیست. باید بپذیریم. عقل میگه به ما باید بپذیریم. انشاءالله دنباله بحث برای فردا و پس فردا. این نکته رو به عنوان مقدمه عرض کردم و الا فردا و پس فردا یه مقداری در باب فلسفه غیبت. اصلا چرا حضرت غایبه؟ بالاخره یه چیزی ما باید بفهمیم، یه چیزی، یه اجمالی باید بدونیم. اون چرا که در روایات ما فرمودن، اون اجمالی که در روایات ما در این زمینه بیان فرمودن انشاءالله در ظرف فردا و پس فردا که از جلسه ما باقی مونده یا اشاراتی نسبت به او خواهیم داشت. خداوند انشاءالله هر چه زودتر چشمهای آلوده ما را به جمال مقدس حضرت مهدی ارواحنا فدا روشن و منور بفرماید. خداوند انشاءالله هر چه زودتر دولت حقش و حکومت عادلانه‌اش را که عدالت واقعی فقط و فقط در اون حکومت پیاده می شود هر چه زودتر این نعمت رو به بشریت ارزانی بدارد. خداوند انشاءالله همه ما رو در زمان حکومت ولی امرمون زنده و در اختیار و در حزب و گروه اون وجود مقدس قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله.